فروش 24 ماه گارانتی تعویض بی‌قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن.
تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوس.
شوفاشکار گرم و ماندگار.
صبحتون بخیر باشه، همراه رادیو اقتصاد هستید. به قید فوریت عنوان برنامه‌ای که در این لحظه همراه با شما میشنویم.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوزی ساخت یعنی سوده صنعتی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو،
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال هر چون مشکل تاوری.
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. صبحتون بخیر باشه، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. امروز دوشنبه 17 آذر 1404 با برنامه به قید فوریت تا حوالی 9:30 در خدمت شما هستیم. اگر کارآفرین، تولید کننده و یا صاحب کسب و کار هستید، در روند تولید محصولات خودتون، اخذ مجوز یا گرفتن وام و تسهیلات با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30036-37. وقتی شما تولید کننده گرامی کلمه فوریت رو برای ما پیامک میکنید، همکاران من از رادیو اقتصاد به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، در یک برنامه رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم تا مسئله و مشکل حل بشه. اگر هم مسئله و مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به همین سامانه پیامکی یعنی 30036-37 پیامک کنید. خب اگر شما شنونده عزیز قصد دارید که یک کسب و کار رو راه اندازی بکنید، نیاز به مشاوره و اطلاعات دارید، خواهشی که ازتون دارم اینه که به سایر برنامه‌های رادیو اقتصاد مراجعه کنید. برنامه به قید فوریت صرفاً مربوط به افرادیه که تولید کننده هستن، کسب و کار خودشون رو راه اندازی کردن، حالا در روند تولید، اخذ مجوز یا مراحل مختلف کارشون به مشکل و مانعی برخوردن که ما در کنارشون هستیم تا این مشکل و مانع حل بشه. خب این هفته روز شنبه با روز حسابدار آغاز کردیم برنامه رو و برگ برنده این هفتمون هم بی ارتباط به این موضوع نخواهد بود.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است.
برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی، آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی. برگ برنده دست ما. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می‌کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده. برگ برنده.
ساعت 9:05 و شما شنوندگان عزیز شنونده برنامه به قید فوریت از رادیو اقتصاد هستید. شنونده عزیزی که کلمه فوریت رو برمون فرستادن، شماره 0937-2576 منتظر تلفن همکاران من از این برنامه باشید. خب همراه میشیم با جناب آقای علی هدایتی، متخصص در حوزه حسابداری. جناب آقای هدایتی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای هدایتی، ما روز گذشته از تغییر نقش سنتی حسابداران به عنوان تحلیلگر داده‌ها صحبت کردیم که در کنار مدیر عامل میتونن در تدوین استراتژی‌ها کمک بکنن. خب این نقش بدون شک به دلیل پیدایش فناوری‌های جدیده. حالا این سوال مطرح میشه که با شکل‌گیری و ترویج هوش مصنوعی چه اتفاقی برای شغل حسابداری میفته؟ حالا خیلی کوتاه اگه بخوایم بگیم، هوش مصنوعی اینجا تهدید یا فرصت؟
حقیقت اینه که پاسخ به این سوال شما خیلی نمیتونه صریح باشه.
بله،
نمیشه صفر و صدی با این موضوع برخورد کرد. ما در گذشته هم تجربه پیدایش تکنولوژی های نو رو داشتیم، زمانی که خودرو به وجود اومد، زمانی که خود فناوری اطلاعات آی تی پیشرفت کرد. خب همیشه در مقابلش مقاومت هایی بود. دورش که چی ها خودرو رو نمیپذیرفتن، میگفتن که عرابه مرگ، این باز به این میره، ولی اینطور نشد. بعد حالا تو حرفه حسابداری اکسل و مایکروسافت آفیس که حالا به وجود اومد، خیلی مقاومت میکردن. مهارت های حسابدار رو میگفتن دیگه به درد نمیخوره، حسابدارها خنگ میشن، نمیتونن حساب کتاب کنن، اگه به صورت دستی کار برکار سعی نکنن و دارن تو محیط کامپیوتری کار کنن. ولی دیدیم که اینطوری نشد، بلکه تغییر در مهارت ها شکل گرفت، نقش ها عوض شد. به نظر میرسه که هوش مصنوعی هم همچین کاری کنه. البته خیلی با احتیاط در رابطه با ای آی باید صحبت کرد.
درسته،
هوش مصنوعی اوایل راهه و به سرعت در حال ارتقای. نسخه هایی هم که ریز شده، نسخه هایی که نسخه های قطعا نظامی نیست، نسخه های عمومی است. اینکه واقعا در عمل چه کار میتونه انجام بده و چقدر جای حسابدارها و آدم ها رو بگیره هنوز دچار ابهامه. اما چیزی که به نظر میرسه اینه که میتونه هم فرصت باشه و هم تهدید باشه.
بله،
چیزی که در رابطه با اون میتونیم مطمئن باشه اینه که واقعا تغییر میکنه محیط کسب و کارها، محیط حرفه حسابداری هم تغییر میکنه. قطعاً حسابدارهای قدیمی، حسابدارهای سنتی که توانایی کار کردن با این ابزارها رو ندارن حذف میشن. اگه هوش مصنوعی رو ابزار تصور کنیم، قطعاً باید مهارت‌های جدیدی به دست آورد. اون چیزی که امروز میشه در باش مطمئن بود اینه که کارهای تکراری و روتین جناب در جامعه حتماً حذف میشه. دیگه ما انسان‌هایی رو نخواهیم داشت کارهای روزمره روتین مستمر تکرار شونده رو بخوان انجام بدن. اپراتورها حذف میشن. تو دنیا این تجربه قبل‌تر هم وجود داشت. نرم افزار هوشمند کارهایی مثل ثبت اسناد، تثبیت حساب‌ها، کنترل خطاها و طرز گزارش ساده رو خیلی سریع انجام میدن. اما جای تصمیم سازی رو هنوز نگرفتن. توان تحلیل کردن و تصمیم سازی همچنان در اختیار انسان هاست و به نظر میرسه که این مهارت بمونه. از چیزی که حسابدارها نیاز دارن واسه اینکه تطبیق پیدا کنن با شرایط جدید اینه که برن دنبال اینکه یاد بگیرن چطور از این ابزار استفاده کنن در تحلیل هاشون.
بله،
مهارت های جدید حتما نیازه. مهمترین مهارتی که امروز انسان ها به اون نیاز دارن مهارت تغییر کردن. ما باید بدونیم هر روز در معرض تغییرات هستیم و باید تغییر کنیم، مهارت های جدید رو بیاموزیم. ما همونطور که شما به درستی فرمودین، حتما دیگه به جای یک حسابدار ساده در کنار مدیر عامل و صاحبان کسب و کار قرار از دید مالی داوری کنیم کسب و کارها رو و مشاوره بدیم. شفافیت مالی قطعا گسترش پیدا میکنه با ابزارهایی مثل هوش مصنوعی و چنین نرم افزارهایی. کاهش خطا رو به شدت خواهیم داشت.
چه نکته جالبی. بله، چون خب حسابداری هم کاریه که خیلی دقت بالایی رو میطلبه و کوچکترین اشتباهی هم میتونه تاثیر بسیار بزرگی داشته باشه.
دقیقاً کاهش خطا و فساد متصدر هستیم باش با ظهور AI و هوش مصنوعی، افزایش سرعت، افزایش کیفیت گزارشگری قطعاً به وجود میاد. میتونیم اینطور بگیم، حالا اگه بخوام در رابطه با سوالشون به صورت سریع‌تر و مشخص‌تر صحبت کنم، این که برای چه کسی تهدیده، برای چه کسی فرصته، برمیگرده به مهارت‌هایی که حسابدارها دارن و نوع نگاهشون به حسابداری. قطعاً طبقه از حسابدارها حذف خواهند شد، در این تردیدی نیست، اگه نتونن خودشون رو تطبیق بدن با فناوری‌های جدید و دنبال این باشن که بخوان در واقع تحلیلگری کنن. اگه دنبال کارهای گذشته هستن قطعاً حذف میشن، تهدید واسه اونها. اما پارادایم غالب قطعاً تغییر می‌کنه. چه خوبی آقای رضامه برای جوان‌ترهاست.
چه
که می‌تونم ورود کنم به پارامتر، به پارادایم جدید، به افرادی که حالا در واقع پارادایم قبلی رو ساختن رو کنار بزنم و واسه خودشون جایگاهی پیدا کنن. قطعاً این که می‌تونه فرصت باشه، برمیگرده به نوع نگاه حسابدارها، ایده‌ای رو هم خاص خواهد کرد. تو اینم تعریفیم به نظرم.
بسیار عالی. من حالا یک جمله‌ای که شما گفتید و خیلی جمله کلیدی بود رو تکرار بکنم، اگر که در واقع ما در این فرصت جدید اون توانایی لازم رو نداشته باشیم ممکنه حذف بشیم. پس لازمه آموزش و یادگیری در این دوره‌ای هست که داریم درش زندگی میکنیم. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای هدایتی. انشالله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی داشته باشید. متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای علی هدایتی، متخصص در حوزه حسابداری.
اگه یه روز به ما زنگ زدی به قید فوریت
رادیو اقتصاد، برنامه به قید فوریت بفرم.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت به شماره 30,000 3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000 3637. برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
شنوندگان عزیز، جناب آقای فدایی فر، آقای کامیاب و آقای بهارعلی مؤمنی با ما همراه هستند. صبح شما هم بخیر باشه. خب شما هم اگر تولید کننده هستین، کارآفرین هستین، در روند تولید محصولات خودتون اخذ مجوز با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً همین حالا کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30,000 3637. خب اینو تاکید میکنم دیگه، اگر کارآفرین و تولید کننده هستین و کسب و کار خودتون رو راه اندازی کردین، لطفاً برای ما پیامک بفرستید و ما هم در کنار شما هستیم تا مسئله و مشکلتون حل بشه. اگر هم مسئله و مشکلتون توی این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به همین سامانه پیامکی 30,000 3637 پیامک کنید.
ایران جان، گلستان ایران.
بله، پویش ایران جان به ایستگاه ششم خودش رسید که اختصاص داره به استان گلستان. در این هفته رسانه ملی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این استان می‌پردازه. ما هم در برنامه به قید فوریت مسائل و مشکلات استان گلستان رو مطرح می‌کنیم، مسائلی که کارآفرینان و تولیدکنندگان محترم در این استان با اون دست و پنجه نرم می‌کنن و تلاش می‌کنیم که این مسائل رو حل و فصل بکنیم. خب همراه می‌شیم با جناب آقای محمد علی دولت آبادی از علی آباد کتول استان گلستان که ایشون تولید کننده هستن. جناب آقای دولت آبادی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای دولت آبادی، ما در خصوص مسائل و مشکلاتی که شما مطرح میکنید گفتگو میکنیم با جناب آقای درویش علی حسنزاده، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان گلستان. جناب آقای حسنزاده سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مندم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب عزاقمه، و عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای دولت آبادی، خیلی کوتاه و مختصر حالا تاکید میکنم بدون اینکه نام و نشان تجاری خودتون رو عنوان بکنید، بفرمایید که چه محصولی تولید میکنید، چه مسائل و مشکلاتی رو بهش برخوردید، چه اقداماتی کردید و به چه نتیجه‌ای رسیدید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای حسن‌زاده، مدیر کل صنعت معدن استان گلستان. حوزه فعالیت ما شرکت حدود 31 سال در زمینه تولید انواع سیم و کابل برق صنعتی و ساختمانی و تولید لامپ‌های LED با 300 نفر نیروی کار مستقیمه که خدا رو شکر در سال 99 و 401 هم واحد نمونه ملی استاندارد در صنعت سیم و کابل و لامپ شدیم.
بسیار عالی.
در سال 401 طرح توسعه داشتیم که خدا رو شکر جلوگیری از خروج ارز رو میکرد که این توسعه تولید انواع لامپ‌های LED بود که برای اولین بار در ایران بود. که با سختی‌های بسیار زیاد با وجود سرمایه‌گذار خارجی و وارد کردن تکنولوژی از کشور چین تونستیم سال 403 راه اندازی کنیم. اما با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش جهت تولید فعالیت لامپا و متاسفانه افزایش چشمگیر 200% قیمت مواد اولیه مس هست متاسفانه.
بله.
با پیگیری هایی که با مراجع مجموعه سمت انجام دادیم، سمت استان و وزارت کار، انشالله بتونیم از منابع ملی تامین سرمایه در گردش اتفاق بیفته. چون من هفته پیشم یه مصوبه های حسن‌زاده و دوستان عزیز در اداره کار امور اجتماعی استان گلستان هم زحمت کشیدن یه مصوبه مبلغ شمال خواستیم و وام میکنیم، ولی انشالله این مصوبه به زودی قابل اجرای و ما رو معرفی میکنم به بانک بتونیم برای اولین بار خودکفا بشیم و 95% از لامپ‌های LED رو در ایران عزیزمان تولید کنیم. در خدمت هستم.
95% از لامپ‌های LED در داخل کشور تولید کارخانه شماست؟
نه، 95%. ببینید تمام لامپ‌های LED، البته باید حسن‌زاده وارد دارن در این زمینه، اما 95% از لامپ‌های LED از خارج از کشور مونتاژ میشه، یعنی میاد داخل ایران قرار بشه و مونتاژ میشه. من برای اولین بار در ایران با تکنولوژی فیلیپس کار رو وارد کردیم و خدا رو شکر با سرمایه گذار خارجی رو اندازی کردیم و میتونیم برای شرکت های لامپسازی که مونتاژکارن قطعات رو تهیه و تامین کنیم.
بسیار عالی. الان کلیه قطعات لامپ های LED در کارخانه شما توسط خودتون تولید میشه؟
بله. با 300 نفر نیروی کار مستقیم. فقط یک به قول معروف فنی صحبت کنیم، یک IC و خازن هست که خب تایوان و چین تولید میکنن، اینو فعلا باید از خارج از کشور بیاریم، اما تمام این قطعات بدنه، ماژول، قسمت های لامپو کامل در ایران در علی‌آباد کتول در روستای زنگل تولید.
بسیار عالی. حالا انشالله که این یکی دو تا قطعه رو بتونیم در داخل تولید بکنیم که قطعه در واقع یک محصول 100% ایرانی بشه. بسیار عالی. به چقدر تسهیلات نیاز داشتید جناب آقای دولت‌آبادی برای اینکه حالا سرمایه درگردش لازم فراهم بشه؟
سرمایه درگردش حدود 200 میلیارد تومان نیازمندیم که با موافقت استان 150 میلیارد تا 200 میلیارد تومان مصوبه رو گرفتیم که انشالله بتونیم در روزهای آینده محقق بشه.
بسیار عالی. خب حالا آخرین اطلاعات رو از جناب آقای حسن‌زاده میگیریم. جناب آقای حسن‌زاده چه روندی رو طی کردن جناب آقای دولت‌آبادی از زمانی که درخواست دادن تا اینکه حالا اعتبار ابلاغ شد و تصویب شد و معرفی به بانک انجام شد؟
اصلا خدمت شما که خب همونجوری که دولت‌آبادی اشاره داشتن سه تا موضوع در واقع من قبل که به این در واقع سوال شما پاسخ بدم اشاره بکنم که به هر حال طرح تولید حالا لامپ‌های LED رو ایشون با حالا اون طرحی که داشتن از سال 1401 استارت خورد و خوشبختانه سال 1403 به راه برداری رسید و خب در این مسیر هم از محل سرمایه ثابت تبصره 18 ما کمکی هم در واقع به ایشون داشتیم که تسریع بشه در راه اندازی این مجموعه. و خب یکی از اهدافی که شاید خیلی مهم باشه برای همه ما باعث این بود که افزایش یا عموم بخشی به ساخت داخل هستش و کاهش ارزداری برای واردات که خب این واحد آمریکایی دولت‌آبادی بیان داشتن، این اتفاق خوشبختانه رقم خورد و خب بخش اعظمی از بدنه ماژول و حتی حباب در دلام که خب تمام حجم هستن باید از طریق در واقع واردات اتفاق می افتاد، هم به لحاظ در واقع حجم و هم به لحاظ هزینه های حمل و سایر مزارد و مخاطرات و خوشبختانه این کاهش پیدا کرده و بخشی از مواد اولیه هم که وارداتی بوده برای تولید بدن و حباب رو هم که قبلا داشتیم الان هم دارن با دوست از وایده پتروشیمی کشور مذاکره رو داشتن و دارن که بتوانه مواد اولیه کیفی مد نظری که در واقع برای تولید حباب و بدن هست رو هم این عزیزان از اون خدمت شما که از پتروشیمی های داخل تامین بکنن که دیگه وابستگی به بحث مواد اولیه رو انشاءالله نداشته باشیم و تقریبا بین 25-30% از نیاز داخل رو در واقع با این خط تولید راه اندازی شده و بحث نقدینگی در واقع یا سرمایه در گردش و موردی نیازشون هم خب با بررسی هایی که انجام دادیم و مسائلی که تو کارگروه تسهیل رفع موانع تولید مطرح شده و خب به این اجماع رسیدیم نهایت امر بر اساس نیازی که الان ایشون اعلام کردن خب ما تاییدیه لازم رو هم دادیم چون به هر حال این محصول در واقع بخشی از نیاز سایر واحدهای صنعتی یا حتی بزرگ کشور رو که در زمینه تامین و تولید و مونتاژ لامپ LED هست رو در واقع خوشبختانه داره تامین میکنه و به همین خاطر و با توجه به ضرورت مکاتباتش انجام شده و مصوبات لازم هم و تاییدیه لازم هم انجام شده. امیدوار هستیم که به زودی زود این منابع تسهیلاتی ایشون هم کارسازی بشه و در اختیار شرکت قرار بگیره تا در ادامه روند کارش انشاءالله با مشکلات کمتری مواجه بشه و بتواند با سرعت مناسب هم خط تولید رو در واقع حفظ بکنه و بحث نیروی کاری رو و هم بحث تامین نیاز داخل رو انشاءالله در اون سختی که در واقع در تمام ظرفیت شرکتات انشاءالله برآورده بشه.
به امید خدا. اون درخواست اولیه جناب آقای دولت‌آبادی 200 میلیارد تومان بود که الان چقدر مصوب شد جناب آقای دستانزاده؟
الان از خدمت شما که با بررسی ها و وضعیت تامین مالی هم که در واقع در حوزه منابع تکلیفی و اون چیزی که در اختیار هست تلاش برای این شده که تا سقف 150 تومان رو انشاءالله بشه برایشون کارسازی بکنیم. حالا از که دیمالا ایشون هم اشاره داشتن که به حال ما از منابع ملی در واقع این بحث رو هستیم، منابع استانی که کفاف این کار رو واقعیت هم روش نمیده و این میزان هم در اختیار ایش پیگیری انجام شده و رایزنی انجام شده و قطعا هم ادامه خواهد داشت تا این میزان انشاءالله محقق بشه.
این در واقع مبلغ از همون اعتبارات سال 1404 پرداخت خواهد شد دیگه، درسته؟
نه، از محل اعتبارات از خدمت شما که حالا تفسیر 18 و یا تفسیر 2 قانون برنامه سال 403 از محل 1403 هستشون اخیراً در واقع ابلاغ شده و معمولاً با یک تأخیر زمانی هر سال این اتفاق میفته.
آه، یعنی اعتبار سال 1403 تازه به شما ابلاغ شده؟
بله.
چقدر دیر آقای حسن زاده؟
این به فرایندی هستش که در واقع در سطح ملی رقم میخوره و ما استان ها هم بالا به قول معروف که هم پیگیری میکنم به مردم که در واقع این اتفاقات میفته ابلاغ بشه باید هم با کمیته های کاری و بررسی های کارشناسی اینها رو انجام میشه و افراد حالا به بانک های عاملی که مشخص میشه معرفی میشن دیگه.
حالا اگر بخوایم یک زمانی رو پیش بینی بکنیم، پیش بینیتون اینه که ظرف چه مدت این تسهیلات به ایشون پرداخت میشه؟
ما اون کاری که لازم بوده رو انجام دادیم، به بعدش دیگه رفته در سطح ملی و باید بره توی بانکی که عامل در واقع این کار هست اونجا دیگه رقم بخواد. یه وقتی وارد بانک هم شده خب دو تا بخش هست، یکی بخش اینه که خود ایشون اون اسناد و مدارک و تضامین و وسایل لازم رو در واقع باید ارائه بدن، دو هم این که از حالا در سطح ملی به بانک هم سریعتر ابلاغ بشد. ما هم پیگیری های مکرر خود ما رو هم داریم و سعی هم میکنیم که به صورت هفتگی حضور پیدا بکنیم در سطح در واقع تهران و پیگیری ها رو از نزدیک هم داشته باشیم. حالا امیدوار هستیم که انشالله در حالا یک ماه آینده این اتفاق رقم بخوره. حالا
یک ماه آینده
اون چرا که ما در دست ما بود انجام دادیم، به بعدش دیگه از جد اختیار ما خارجه. البته از کردم پیگیری های خود ما رو هم انجام میدیم، نه اینکه حالا معرفی کردیم و یا مکاتباتی انجام شده رها بکنه، خود ما رو انجام خواهیم داد.
دقیقاً، چون لازمه دیگه. جناب آقای دولت آبادی، بحث تضامین لازم رو آماده کردین دیگه بعد از اینکه کار معرفی به بانک انجام بشه؟
بله، ما محل اجاره تر حدود 700 میلیارد تومان مال اجاره تر هزینه شده و مشکلی از این بابت نداریم.
در واقع خود اون کارخونه رو به عنوان وثیقه حالا ملکی به بانک معرفی میکنید؟
معمولا 50% کارخونه رو ماشینالات و محل اجاره تر رو بانک ها قبول میکنن.
بسیار عالی. یه نکته ای که آقای دولت آبادی فرمودید، گفتید که قطعاتی که در کارخانه شما تولید میشه سایر تولید کنندگان لامپ LED هم میتونن استفاده بکنن. دقیقاً چه قطعاتی هست؟
ببینید، قطعات سرپیچ، حباب لامپ، بدنه لامپ که خیلی استانداردهای اجباری داره، هیت سینگ لامپ، ماژول های لامپ که میشه اون ساطع نور لامپ. فقط ما افتخار ما اینه که تمام این قطعات که از چین وارد میشد نمونه برداری کردیم، به واحدهای دانش بنیان در تبریز دادیم که الان داره هیت سینگا رو تبریز تولید میکنه. مواد اولیه که از چین وارد میکردیم برای بدنه لامپ پلی آمیده، که پلی آمید هم دادیم شرکت های دانش بنیان در قزوین، که حالا نام شرکت رو شما فرمودیم
بله.
نکنیم دانش بنیان شاید 10 بار تا 15 بار این نمونه ها نمونه برداری شد. خدا رو شکر از چین هم بهتر تولید میکنن بچه های ایران، تولید کننده های ایران. حباب ها پلی کربنات که ساطع نوره و پخش نوره، خدا رو شکر شرکت های داخلی در تهران، شرک اشتار تهران تولید میکنن. یعنی ما این نمونه ها رو از چین که می آوردیم بهشون میدادیم و حدود 7 ماه زمان بود و خدا رو شکر تونستیم بومی سازی کنیم. فقط مشکل ما، گفتم که خب خود شما میدونی که جنگ آمریکا و چین سر همون نیمه هادی رسانه‌های آی سیه که مغز متفکر، مغز تمام تکنولوژی دنیا الان آی سیه که
بله.
چین هم تونسته تولید کنه، اما تولیداتش در زمینه روشنایی، در زمینه سخت افزارها هست و
درست.
هنوز نتونسته.
خب این اتفاق خیلی خوبی بوده دیگه در کشور افتاد، یعنی در واقع اون شریک خارجی شما، سرمایه گذار خارجی شما
بله.
هیچ وقت نمیاد فناوری رو به شما
منتقل
بکنه.
ببینید، ما چون صادرات داریم و سالیانه مبلغ قابل توجه صادرات داریم، از شرکت حالا نمیدونم دور زدن تحریم ها این قول معروف ما صادرات داریم و تونستیم با شرکتی که در خارج از کشور داریم، با شرکت خارجی که خیلی برند معتبر جهانیه، با جون بشیم و تکنولوژی رو از اون گرفتیم. و
آها، تکنولوژی رو گرفتید، یه بخشی رو هم در بحث تولیدش به دانش بنیان های داخلی سپردین.
تکنولوژی گرونتر از ماشین‌آلات.
درست.
تونستیم به این حد اهداف برسیم.
خب بسیار عالی، بسیار عالی. خب طبق فرمایشی که جناب آقای حسنزاده هم داشتن، این قول مساعد رو دادن که ظرف 1 ماه آینده اون بحث معرفی به بانک شما انجام بشه. البته این هم تأکید کردن که همت و پیگیری خودتون رو هم لازم داره، چون داره از اعتبارات ملی استفاده میشه، نیازمند پیگیری مضاعفه که این مشکل به زودی انشالله حل بشه. بفرمایید.
تشکر میکنم نماینده محترم شهرستان علی‌آباد کترول آقای حاجی رحمت‌الله نوروزی که در سطح ملی در وزارت کارم ایشون پشت کار رو دارن که انشالله بتونیم به این هدف برسیم. بچه ها بستانداری گلستان
بسیار
همه پشت کار هستن تا بتونیم این 300 نفر رو به 500 نفر اشتغال
انشالله. ما براتون آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار عالی، متشکرم از حضورتون. جناب آقای دولت آبادی، تولید کننده از علی‌آباد کتول استان گلستان، متشکرم از حضورتون.
ممنونم، لطف کردی، خدا نگهدار.
جناب آقای حسنزاده، خیلی متشکرم از حضورتون. حالا انشالله با پیگیری هایی هم که شما میکنید به سرعت مسئله جناب آقای دولت آبادی حل بشه، چون هم بحث اشتغال دارن، هم بحث این که این سرمایه لازم به کارخونه تزریق بشه و بتونن در واقع تولیدات بیشتری داشته باشن. اگه یک اشاره خیلی کوتاهی بخوایم بکنید، در استان گلستان در سال جاری چقدر سرمایه گذاری انجام شد با حمایت شما؟
خدمت شما که ما همچنان که توی 8 ماهه امسال از آن خدمت شما که اتفاق افتاد، تعداد فرمانهای بهره برداری که ما صادر کردیم شامل 96 فقره هستش
بله.
که به ارزش ریالی هم از خدمت شما که 31,130 میلیارد ریال هستش که زمینه اشتغال 2,800 نفر رو فراهم کرده.
بسیار عالی، بسیار عالی.
طی این مدت هم در حوزه صدور جوازهای تأسیس هم ما 211 فقره جواز تأسیس